بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان آیه شریفه مودت فی القربی است، آیه 23 سوره مبارکه شورا. قبل از تعطیلات یکی دو جلسه ظاهرن به این مسئله پرداخته شد. اول کتاب الکلمة الغراء مرحوم سید شرف الدین عاملی را مرور کردیم، بحثاش را که ایشون مطرح کرده بود. بعد هم یک مرور اجمالی داشتیم نسبت به روایات فریقین، تعدادی از روایات را از طریق اهل سنت درباره این آیه نقل کردیم و تعدادی هم از روایات شیعه. اما خب بحث ناتمام موند و ناقص بود. حالا انشاءالله این را در ادامه تکمیل میکنیم، هم از نظر روایات اون مقداری که نقل شد روایات شیعه بیش از این هاست. اون وقت من وقت نکردم، وقت نداشتم، به کتاب تفسیر نور الثقلین اکتفا کردیم و یه تعداد روایت رو آوردیم. بعد 7-8 تا روایت دارم، بیشتر نبود، 12 تا بود، بله 12 تا روایت مجموعاً، 12 تا روایت بود. ولی این ایام که فرصتی حاصل شد و تحقیق بیشتری، تتبع بیشتری انجام دادیم، بیش از 20 روایت هست، 24-25 تا روایت میشه روایات شیعه که اگر تکراری هاش و هم ما حذف کنیم، چند تاش مثلا مکرر هست، 2-3 تاش، به هر حال 21-22 تا حدودا روایت از شیعه است که بعد دوباره به اینا انشاءالله برخواهیم گشت و یک مروری میکنیم. خود کتاب محاسن 4 تا کتاب حدیث دارد، محاسن برقی 4 تا روایت ایشان فقط دارد و در کافی هم در اصول و هم در روزه 5 تا روایت ایشان آورده است که اینا را اون وقت متاسفانه چون فرصت نبود، ما هم به این کتاب نور الثقلین اکتفا کرده بودیم، اینا را ملاحظه نشد. حالا انشاءالله به اونو برمیگردیم. ولی به نظرم آمد که قبل از اینکه این بحث روایات را ما تکمیل بکنیم، اقوال مفسرین و علمای شیعه و اهل سنت را درباره اینکه مقصود از مودت فی القربی چیست در این آیه شریفه، اقوال را بررسی کنیم. اون وقت مستند این اقوال ببینیم چی هست. مستند این اقوال اگر روایات هست، بریم سراغ روایات و تکلیفش رو روشن بکنیم، بحث روایی باید انجام بدهیم. اگر احیانا اجتهاد دیگری است، تأمل و دقت اصلا ادبی هست، عقلی است، چیزی است که نکته استفاده کردن، او رو باید بالاخره ملاحظه کنیم ببینیم اون استفاده و وجه ادبی یا احیانا عقلی یا سیاقی مثلا اینا، ببینیم که اقوال اولا چیست و هر قولی مستندش چه چیز هست. و اگر مستند روایاته، نیاز هست که ما روایات را بررسی کنیم، سندش را، دلالتش را، اینا را باید بررسی کنیم. آیا روایات بینشون معارضه‌ای هست؟ یعنی اگر این اقوال اقوالی هست که با هم مقابله دارند و مستند این اقوال هم روایات باشد، خب طبعا این تقابل و تعارض به روایات سرایت خواهد کرد یا منتهی خواهد شد. اون وقت باید بحث بررسی روایات را از نظر این که کدام را مقدم بذاریم، آیا میشه جمع کرد، نمیشه، ولی اینا باید بحث کنیم، این بحث بسیار مهم نیست. من در 12 تا از کتابهای تفسیر اهل سنت را که هم تفاسیر نقلی و هم اجتهادی از هر دو گونه از تفاسیر معروف و مهمشون ملاحظه کردم، در مجموع حالا یک مقدمتا عرض میکنم، بعد هر یکی از این مفسرین را قولش و نظرش رو کاملا بررسی میکنیم. اجمال قضیه این است که بعضی هاشون دو تا وجه را یا دو تا قول را در تفسیر این آیه شریفه یعنی مودت فی القربا گفتن. بله فعلا میخواییم قول مفسرین اهل سنت را بررسی کنیم. یکی از این اقوال این است که مراد از این مودت فی القربا عبارت است از مودت النبی لأجل کونه من اقرباء قریش. این یک وجه است، یعنی لا اسألکم قل لا اسألکم علیه اجرا که مخاطب می شود قریش، کفار و مشرکین قریش که پیامبر خطاب به آنها طبق این قول می فرماید که من از شما چیزی نمی خواهم، اجری نمی خواهم، ولی رعایت حق خیشاوندی را نسبت به من بکنید. الا المودت فی القربا، یعنی مودتی لأجل القرابه. این یک قول است در بین این علمای اهل سنت. یک قول اینه. قول دیگری که باز مطرح کردن این است که اینجا بله اینجا یعنی مودتی لأجل غرابتی مثلا منکم که مخاطبم میشود کفار قریش. یک وجه دیگه این است که نه، قول دیگر که مراد از این مودت فی القربا یعنی مودت قربایه، نه مودتی. اون وقت مخاطب میشود مؤمنین. حالا مؤمنین از انصار طبق یک شأن نزول یا عموم المؤمنین، دیگه عموم المؤمنین مسلمان ها مؤمن ها مخاطب می شوند مؤمنین. لا اسألکم علیه یعنی علا تبلیغ رساله، بر این که من رسالت الهی را تبلیغ کردم و شما به من ایمان آورده اید. لا اسألکم اجرا، من بر از شما چیزی نمی خوام، یک چیز می خوام و آن مودت فی القربا، یعنی مودت در مورد خویشاوندان من، اقربای من. این یک قول است. حالا البته اینجا باز دو شاخه دو شعبه می شود، خود این همین قولی که الان عرض کردیم، آیا مراد از قربایه یعنی قرب الرسول اقرباء الرسول عام است، کل من له نسبتون الی النبی یعنی من اقرباء النبی. این یک وجه است، بعضیا همینجور به صورت عمومش گفتن. یا اینکه نه، این مراد از اقربا خاص است که امیرالمومنین مثل اهل کسا باشد، یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام باشه. پس اگر اقربایه شد که این قول دوم میشه، خودش دو تا وجه درش، دو تا احتمال درش مطرح است که اینا را مطرح کردند که آیا اقربایه عموما یا مودت اقربایه به طور خاص که عرض کردم میشود اهل کسا. این هم یک قوله. پس شد تا اینجا دو تا قول که این قول دوم خودش دو وجه داره. قول سومی که در آراء مفسرین اهل سنت آمده این است که مقصود این است قول لا اسألکم علیه اجرا، من از شما، البته مخاطب همون مؤمنین هند، مخاطب مؤمنین هند مثل قول قبلی، ولی مراد از مودت یعنی مودت الله است. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت، یعنی مودت الله و مودت رسوله فی القربا. فی القربا یعنی چی؟ یعنی فی الطاعه، فی الاطاعه لأوامره و ترک نواهی. یعنی مراد از مودت این است، مودت و اطاعات و ترک المعاصی، مراد اینه. لا اسألکم علیه اجرا، من از شما چیزی نمیخوام مگر مودت خدا را، مودت یعنی مودت خدا را مودت داشته باشید، پیغمبر را مودت داشته باشید، که راه این مودت چیست؟ راه این مودت اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی الهی است. این هم یک وجه هست که یک وجه گفتم. بله یعنی قرابت، قربا یعنی قرب و زلفا، مثل زلفا که مثلا انسان به خدا زلفا پیدا میکنه، قربا، بله، یعنی القرب من الله تعالی. منطقه از زلفا و القربا من الله یا الله تبارک و تعالی از چه راهی میشود؟ از راه انجام اوامر و نواهی الهی. اینم یک قوله که بعضیا گفتن مراد این هست، که اینا را بعدن قاعدینش را از خواهم کرد، گفتم اجمالا کل مسئله در ذهنتون باشه، بعد قائلش کی هست، دلیلش چی هست و بعد یکی که بحث میکنه. یک وجه دیگری هم که الان خیلی رایج نیست، اما بعضی هاشون اینم مطرح کردن، اینی که الان عرض میکنم مثل اونا رایج نیست، مطرح نیست، ولی بعضی ها مطرح کردن گفتن مراد از این قربا مخاطب همان مؤمنینند. قل لا اسألکم، ای مؤمنین، علیه اجرن، بر این امر تبلیغ رسالت من اجری نمیخوام، الا المودت فی القربا، یعنی قربای خودتون، همون صله رحم در واقع. یعنی اونی که من از شما میخوام اینه که شما ارحام خودتون را مودت داشته باشید به ارحام خودتون. در واقع اعرابه فرمود
یه روایت که
اعرابه سوال کرد که قربای یاد لذا. این خیلی معروف نیست ولی هست، یعنی بعضی ها این وجه را هم مطرح کردن که مقصود از این المودت فی القربا اینه، یعنی تو که از کردم یعنی اقربای خودتون رو شما دوست داشته باشید، این سر رحم مثلا که مسمت رحل هست. پس این اجمالا اقوال یا وجوهی یا اقوالی که در تفاسیر اهل سنت، منابع اهل سنت در باری آیه شریف آمده، این چهار وجه، چهار قوله. البته یک وجه هم بعضی ها گفتن که اصلا آیه نسخ شده، یه وجه هم هست که اصلا آیه نسخ شده، این ناظر به اون قول اولیست. اون قول اولی بود که از کردیم گفتن که مخاطب مشتکین قریشن، مخاطب اونا هستن، پیامبر در مکه که بودند، خدا بهشون فرمود که بهشون اینجور بگو، بگو حالا من از شما اجری نمیخوام، ولی حرمت خیشاوندی را حفظ کنید، رعایت کنید، مرا اذیت نکنید، بالاخره من خیش شما هستم، قوم شما هستم. اما وقتی که مدینه آمدند دیگه از اون مخمصه و تنگنا و فشار و اینها آزاد شدن، آیه شریفه آمد که اون آیاتی که میفهمد قل لا اسألکم علیه اجرا ولا انا من المتکلفین، این اجری الا علی الله رب العالمین، اون آیاتی که داریم که قل لا اسألکم علیه اجرا این اجری الا علی الله یا اینها، این آیات ناسخ این آیه است، چون وضعیت تغییر کرد، در مکه شرایط اونجور بود که از اینها خلاصه درخواست کند اصل مودت و محبت رو، بعد نسخ شد، نه دیگه این اجر من، اینم نمیخوام از شما، اجرم بر خداست. اینم یه قولی است که بعضی‌ها مطرحش کردن، حالا بعدا ان شاءالله عرض می‌کنم. مثلا قرطبی این را داره، نقل کرده این بحث نسخ را، البته ایشون رد می‌کنه، قبول نمی‌کنه، ولی نقل کرده که چنین قولی هم هست. پس این اجمالاً سوره شورا، سوره مکی است، حالا همین داشت اختلاف هست، بنابراین که اون وجه اول رو بگیم میشه مکی، اگر مخاطب کفار قریش باشن این آیه هم میشود مثل بقیه یا آیه های سوره میشود مکی، اما اگر چنانچه این مخاطب مؤمنین باشن به خصوص انصار، اون روایاتی که این بحث رو به انصار مربوط میکنه، بله همینطوره دیگه، طبق اونها میشود مدنی. و یکی از اشکالات این است که آقای حسن این قول باطل، هم عرض میکنم به تفصیل، حالا به تفصیلش میگم. پس این اجمالا که ما در جریان باشیم که در منابع اهل سنت در تفاسیرشون راجع به این آیه این چند وجه مطرح شده، اونی که بیشتر تو همه این کتاب که من نگاه کردم آمده و این منابع، قول اول و قول دوم میشه باید گفت بلا استثناء همه این را نقل کردن، قول اول و دوم را، ولی قول سوم را هم بیشتر نقل کردن، قول چهارم خیلی قول خیلی چیزی نیست، اونجور مطرح نیست، کم رنگ تر مطرح شده. خب حالا من اول میخواستم تقسیم بندی کنم این منابع تفسیری را، تفاسیر نقلی را جدا و تفاسیر اجتهادی و اینا را جدا کنم، بعد یه مقدار که اول همینجوری رفتم خودم مطالعه کردم، بعد دیدم که نه، نوعا اون آیونی هم که اجتهادی بحث کردند نوعا غالبا یا عموما به روایات استناد کردند، یعنی یک بحث تفسیری به اون معنا منهای روایات نیست که حالا ما بیایم بحث روایت رو جدا کنیم، بحث تفسیرهای غیر روایی رو جدا. بعد اینم خیلی واضحه، لزومی نداره ما این کار بکنیم. بر اساس تاریخ، یعنی اون مقدمترین مفسر، شروع میکنیم یه چند تا از این شاخصها رو اقوالشون رو میبینیم، بقیه رو سریعتر رد میشیم. اولین مفسر در این باره از نظر تاریخی جناب طبری است. ایشون متوفای 310 هجری قمری هست و از اقدمین حساب میشه در تفسیر. شخص بسیار معروفی هم هست. کتاب تفسیر ایشان معمولا به عنوان یکی از منابع دیگر مفسرین وقتی میخوان مطلبی نقل کنن میگوین مثلا ابن جریر چنین گفته. یعنی حتی ابن کثیر دمشقی که خودش یه شخصیت برجسته و مطرحی است، کتاب تفسیر داره، نثرش هم روائیه، در بعض موارد از ابن جریر نقل میکند. مثلا میگوید که اخرج مثلا ابن جریر، اخرج ابن ابی حاتم، اخرج نمیدونم کی و کی و کی، ابن جریر را مطرح میکنه. یعنی شخصیت مطرحیه دیگه. بقیه که مشخصه دیگه، مثل ابن کثیری که به اون استناد میکند، بقیه مشخصه. بله، 310. ایشان در تفسیر خودش 4 قول رو مطرح کرده و خودش قول اول رو برمیگزیند. حالا این اقوال چیا هستن؟ خب تفسیر طبری اولا، آیا نمیدونم چه مقدار باش آشنا هستید، با الدرالمنصور فرق میکنه. الدرالمنصور هم نقلی است، این هم نقلیه، روایاته. ولی الدرالمنصور با اینکه بعدم نوشته شده، یعنی حقش بود که بالاخره یه چیزی فراتر از طبری توش باشه، ولی پس رفت است نه پیش رفت. یعنی تفسیر طبری نسبت به تفسیر سیوطی با اینکه چند قرن اون بعد نوشته، اون قرن هم شاید که 10 است، اون قرن 10 است، 911، این قرن 4 است، اول قرن 4. طبری همچین منظم اول یک اجمالاً مطلبی رو از آیه مطرح میکنه، بعد اون وقت میگوید که اختلفو در تأویل این آیه مثلا به چند قول. قول اول مستنداتش، قول دوم مستندات، همینطور تا آخر. حالا یا خودش هم رأی انتخاب میکنه یا نمیکنه دیگه بحث آخره. اینجا اظهار نظر کرده، اینجا به صرف نقل روایات اکتفا نکرده، چه اجتهاد هم کرده. تفسیر طبری تفسیری چین تفسیری، نه اصلا از الدرالمنصور اصلا اقوال رو هم جدا نکرده، فقط همجور روایات رو در هم بر هم فلی، یعنی در واقع فلیه دیگه، طبقه بندی شده نیست. بله، خود من مثلا دوباره اومدم این روایات سیوطی رو نگاه کردم ببینم کدومش قول اوله، کدومش قول دومه، کدومش قول سومه، کلی وقت من رو اصلا گرفت، در حالی که طبری نه، خودش زحمت چه کشیده، یعنی عنوان زده اصل قول الاول دست روایت زیرش آورد. اذا منظم‌تر انصافا با تفسیر سیوطی خیلی فرق می‌کنه. چی؟ ممکنه. خب بله، حالا اون سبک آقای خب سیوطی خود شاید مناسب تره، گرچه در این بحث ما هم نخیلی، یکی از کسانی که حالا بعد میرسیم روایت رو تضعیف میکنه ایشون، تو این بحث هم متاسفانه اینجور نیست. خب القول الاول میگوید که معنی آیه این میشود: الا ان تودونی فی قرابتی منکم لا اسألكم علیه اجرا الا ان تودونی، یعنی مرا شما دوست بدارید، فی قرابتی منکم، چون که من با شما خویشاوندی دارم، و تصلوا رحمی بینی و بینکم. قول اولینه، این رحم بین من و خودتون را رعایت کنید. بعد برای این قول چندین روایت آورده، حالا تفسیرش هم من پیشم هست، من تا چون خلاصش اینجا نوشتم میاد، بعد تفسیر خودش اینه، تفسیر طبری جلد 25. آره، که مشتک مخاطب مشتکین باشن. از جمله این روایات که حالا مشکل کارم این است که این در بخاری هم آمده روایت دیگه، حالا اینجا با بخاری بخوای شما سنگتو با بکنی و اینا خیلی کار بش دشوار میشه، که از مشکلات ما تو این بحث این است که این روایت، این قول که روایت در روایتش در بخاری آمده، صحیح بخاری، کارو مشکل میکنه. شعبی نقل میکند که من در کوفه بودم، درباره این معنی این آیه بحث شد، اختلاف شد، هی به من میگفتن معنی چیه، من مثلا میگفتم معنی چی است، دیگران قبول نمیکردن. نامه نوشتیم به ابن عباس، گفتیم آقا ابن عباس اینجا بشه و داور. خیلی خوب، نامه نوشتیم به ابن عباس، این عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس اینجور گفت، جواب ما را اینجور داد. لم یکن ابن عباس، قول ابن عباس است، لم یکن بطنون من بطون قریش الا و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بینهم قرابتون. هیچ بطنی یعنی هیچ طایفه‌ای از طوایف قریش نبود مگر اینکه بین اونها و بین پیغمبر قرابت بود. فقال قل لا اسألكم علیه اجرا الا ان تودونی فی القرابت التي بینی و بینکم. آیه معنیش این است که من از شما چیزی نمیخوام الا اینکه قرابتی را که بین من و بین شما هست، که خطاب که باشه، فل خطاب و علی هذا لمشرک قریش، یعنی مخاطب مشرکین میشوند. این قول اول است. آقای طبری فعلا چند تا روایت هست، من یکیش خوندم، چندین روایت هفتش تا روایت را ایشون نقل میکنه که حالا یکیش همینه، در بخاری هم آمده، مسلم و این آمده. القول الثانی، قول لمن تبعک من المؤمنین، قول دوم این است که مخاطب مؤمنینن، لا اسألکم علیه علی ما جئتکم بهی اجرم، بر اون دینم اسلام که آوردم اجر نمیخوام، الا ان تودوا قرابتی، مگر اینکه قرابت یعنی خیشان مرا شما دوست بدارید. بعد برای این چند تا روایت نقل کرده است، یعنی این قولم مستند به روایاته. یکی از اون روایات چی است؟ این را قبلا چون من خوندم خدمتتون اجمالا، الان در ذهن شریفتون است، به اشاره میگذریم. روایت بود از عبد دیلم که جریان حضرت زین العابدین سلام الله علیه را وقتی که اسرا را وارد شام کردند نقل می کند. این روایت را مؤید به این نظر دوم می آورد که بله، مرد شامی به حضرت امام زین العابدین گفت الحمدلله الذی قتلکم و استعسلکم، اینجور اومد گفت. فقال علی بن الحسین، فقال له علی بن حسین اقرأت القرآن؟ قال نه، قرآن خونده؟ گفت بله. قال اقرأت آل حامیم؟ آیا آل حامیم را یعنی سوره آل حامیم را خونده ای؟ قال قرأت القرآن ولم اقرأ آل حامیم. این نمیدونست که آل حامیم یعنی چی؟ گفت قرآن خوندم ولی یه چنین سوره یا آیه ای من نخوندم. حضرت فرمود که بله، ما قرأت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مگه این آیه را نخونده؟ قال و انکم لانتم هم، همچنین با تعجب یا جا خورد، شوق برش وارد شد. تبلیغات معلوم بود دیگه، در تبلیغات چه هست دیگه، اینا خارج خروج از دین کردن، خارج از دین هستن، بر امیرالمومنین چه چه چه، در شام بود. این وقتی حضرت فرمود که این آیه را خونده یا نه، یه مرتبه جا خورد، گفت و انکم، ببینید خیلی با تاکید داره میگه ها، و انکم لانتم هم. قال نه، اون استغفار کرد و دیگه بقیه روایت. این را مؤید می آورد آقای طبری برای این قول. دومین روایتی که برای این آورده، روایت مقسم از ابن عباس است باز که اون جریانی بود که روایتش قبلا خوندیم که انصار، قالت الانصار فعلنا و فعلنا، انصاری جمع شده بودن گفتن ما چی خدمتهایی که نکردیم برای اسلام پیغمبر، فعلنا و فعلنا، فکنهم فخروا. فقال ابن عباس ابل عباس، حالا یا ابن عباس یا عباس اونجا بود، ایشون گفتش که به اونا برگشت گفتش که لنا الفضل علیکم، ما مهاجرین بر شما فضل داریم. بالاخره جریان به پیغمبر رسید، پیغمبر هم فرمود رفت توی مجلس انصار و فرمود که شما بله، من نبودم که آمدم، اسلام نبود که آمد، شما ذلیل بودید، عزیزتون کرد، چرا چه نکرد، چرا اقرار گرفت. بعد فرمود که جواب نمیدید به من، گفتن آه چی بگیم به شما فرمود بگوید آقا شما کسانی کسی نبودید که آمدین چی یار و یاور نداشتید، ما کمکت کردیم، از خانه و کاشانت راندن، خیش و قومت راندن، ما یاریت کردیم، اونا خذلان کردن، ما نصرت دادیم، شما اینا رو به من بگید. و ای شروع کرد به مدح انصار کردن، اینا دیگه افتادن رو زمین، خجالت کشیدن، خیلی خجالت، شرمنده شدن به اصطلاح. بعد گفتن که یا رسول الله، حالا ما اموالمون در اختیار شما دیگه، از این بهتر اموالمون فرمون نمیخوام. و آیه آمد که لا اسألکم علیه اجرا الا المودته، چه ایران میاره. پس یک شاهد دیگری که اینم از ابن عباس هستا، یعنی راوی این جریان و این روایت ابن عباس. بله اینا نقل کرده است. بعد قول سعید ابن جبیر، یعنی از کسانی که قائل به این قولند، تابعی، سعید ابن جبیر شخصیت خیلی معروف، شاگرد ابن عباس دیگه، سعید ابن جبیر و عمر ابن شعیب، اینا از تابعین انا، یعنی اینا قائل به این قول، اینا رو هم نقل کرده. ولی شد قول دوم. پس برای قول اول اون جریان و حدیث ابن عباس را، سخن ابن عباس را شاهد آورده. برای قول دوم هم باز حدیث است و جالب این است که از خود ابن عباس باز نقل کرده. القول الثالث، طبری دارد نقل میکند، معنا ذلک قول لا اسألکم ایها الناس الا ما جئتكم به اجرا الا ان توددوا الى الله، من از شما چیزی نمیخوام مگر اینکه ود به خدا داشته باشید، قرب به خدا داشته باشید. توددوا الى الله و تتقربوا بالعمل الصالح و الطاعه، من از شما اینو میخوام، من اینو میخوام. سنجیده یک پدری مادری مثلا میگه، من از شما بچه، میگه شما، میگه بچه از شما هیچی نمیخوام، فقط خوب باشید، مردم خوب باشید، باعث آبروی ما را مثلا پیش مردم شرمنده نکنید، نه هیچی از شما نمیخوام، نه پول میخوام، نه چیزی، خدمت میخوام، مثلا احترام هم میخواد به هم بگذارید دیدگاهی، میگه فقط شما تو مردم یه جوری باشید که کونو لنا زینن باشد ولا تکونو علینا شینا، مثلا این از این باب میشه. بله اینم از ابن عباس نقل کرده. جالب اینجاست که بازی روایت هم از ابن عباس هست که میگوید که، حالا با سند نقل میکنه، روایات آقای طبری همش مسند و روایتش چیز نیست، مرسل و منقطع و اینا نیست، مقطوع نیست، که قل لا اسألکم علی ما آتیتکم بهی من البینات. البته روایت مرفوع است، این یک خصوصیتی که این داره، اون روایتی که اول نقل کردیم از ابن عباس موقوف است، اون نمیگوید پیغمبر چنین فرمود، خودش اینجور گفته. حالا اینو بعدا بحث میکنیم انشاءالله. اون روایت اولی که خطاب به مشتکین باشد، به قریش باشد، روایت ابن عباس روایت موقوف است، نه مرفوع، یعنی نمیگه پیغمبر چنین فرمود، میگه بله نظر خودشو گفته، شاید نظر خودش بوده، بعدا بحث میکنیم، ولی این مرفوع است، یعنی این سخن پیغمبر را نقل میکند که پیغمبر فرمود قل لا اسألکم علی ما آتیتکم به من البینات والهدى اجرا الا ان تتوددوا الیه لله و تتقربوا الیه بطاعته. بعد گفته از حسن بصری قائل به این قول بوده، یعنی از تابعین، حسن بصری از تابعینه، از کسانی که قائل به این قول بوده حسن بصری بوده، قتاده هم قائل به این قول بوده. این شد قول سوم. و قول چهارم همون قولیه که گفتم، قول چهارم خیشان خودتون را، معنا ذلک الا ان تصلوا قرابتکم، این را فقط دیگر نمیدونم شخصم کی هست، حالا شاید این از تابعین باشه یا کی هست، من نمیشناسم، از عبدالله ابن القاسم گفته است که این قول را ایشون گفته است، حرفی نمیزنه راجع به این، روایت چیزی هم نقل نمیکنه، فقط میگوید ایشون قائل به ایشون. پس طبری چهار تا قول را یا مطرح کرد، خودش میگوید اول الاقوال فی ذلک به ثواب، اینجا نظر داده، ارزیابی کرده، اول الاقوال فی ذلک به ثواب و اشبهها به ظاهر تنزیل، نمیره بحث روایی کنه ها، به ظاهر تنزیل میخواد از خود آیه در بیاره این رجحان را، به روایات کاری نداره طبری. القول الاول قول اول که همون خطاب به مشرکین قریش باشد، ایشون میگه که این از کجاش در آوردید؟ این را شما میگه به ظاهر تنزیل، یعنی با ظاهر آیه سازگاری داره، این از کجاش در میاد؟ و ذالک لدخول فی فی قوله الا المودت فی القربا، چون حرف فی بر سر قربا در آمده، داخل در قربا شده، این کلمه فی با این معنا چیز در سازگاری دارد، الا المودت فی القربا. ولو کان معنا ذالک علا ما قاله من قال الا ان تودو قرابتی، یعنی قول در واقع دوم، اگر مراد او بود که فهموده است که الا ان تودو قرابتی، یعنی اقربای مرا، اگر او مراد بود او تقربو الالله، که قول سوم باشه، اصلا قول چهارم را کلن بهش توجه نمی کنه، فقط اون دو و سه را. اگر مراد قول دوم بود که اقربایی، یا قول سوم بود که تقرب الالله باشه، اگر این بود لم یکن لدخول فی فی الکلام فی هذا الموضع وجه معروف، که حرف فی اینجا معنی نداشت که اینا داخل بکنه، و لکان تنزیلو، اگر اونا مراد بود بعد آیه بعد اینطوری میشد، اینطوری باید نازل میشد، لکان تنزیلو الا مودت القربا لا اسألكم علیه اجرا الا مودت القربا، یعنی مودت الاقربا. فی برا چی آمده دیگه؟ اگر مراد این بود که اقربای مرا دوست بدارید، خیشان مرا دوست بدارید، خود باید آیه اینطور بود، الا مودت القربا، یعنی مودت قربای من، اینجوری میشد. بله این عنا بهی الان به مودت قرابت رسول الله، او الا المودت بالقربا او ذل قربا، یا آیه باید اینطوری بود، الا المودت بالقربا، یعنی به سبب القربا، او ذل قربا این انا اتودد و تقرر، اگر مراد تودد و تقرر قول سوم، اگر قول سوم مراد بود باید آیه اینطوری باید آیه می بود، فی نباید می داشت، باید می بود بله الا المودت بالقربا، یعنی به جای فی باید بی بود، بی یعنی بای سببیت لذا، یعنی شما الا المودت لله و رسول به سبب چی؟ به سبب اعمالی که طاعات الهی است و قربا هست، به سبب اونها، یا ذل قربا، ذل قربا یعنی کارهایی که صاحب قرابتن، مثل نماز مثلا، مثل روزه، مثل حج، مثل سایر عبادات. بله و فی دخول فی فی الکلام اوضح الدلیل، این کلمه فی که اینجا آمده روشن‌ترین دلیل هست، الا ان معناه الا مودتی، آیه معنیش این است، لا اسألكم علیه اجرا الا مودتی فی قرابتی منکم و ان الالف و اللام فی المودت، یعنی مودت من، قول اول بود دیگه که من از شما هیچی نمیخوام ولی مودت هم را میخوام دیگه، خویشاوند شما هستم، فی قرابتی منکم که فی آمده، الا الا المودت فی القربا، ای مودتی در مورد قرابت من با شما، و ان الالف و اللام فی المودت، این المودت داره الا المودت، این الف و لام ادخلتا بدلا من الاضافه، یعنی مودتی این بدل از مضاف الیه هست، الا المودت الا مودتی فی القربا، یعنی فی مسئله القرابه، مودت من رو در امر قرابه. این بیان تبریست، تفسیر تبری جلد 25 صفحه 29 تا 33 که این اقوال رو نقل میکنه و جنبندی میکنه، این حرف رو میزن. ملاحظه فرمودید آقای تبری برای ترجیح این قول اول نرفت سراغ قول ابن عباس، و شاید وجهش این باشد که نرفت سراغش، خب ابن عباس دوتا دیگه قول هم داره، چه کارش کنه؟ اون قول اول از ابن عباس بود، خب قول دوم ابن عباس بود، قول سوم ابن عباس بود در جان. اونها اتفاقا مرفوع هم هستم، این موقوف هم هست. به نظر میاد طبری به خاطر همین ملاحظه کاری به کار روایات نداشته، نرفته سراغ روایات، آمده سراغ چه؟ سراغ این وجه به صلاح اجتهادی ادبی. ولی حرف ایشان تمام نیست و جالب اینجاست، ما حالا میدیم دیگه این بحث رو به خریت فن، به خریت فنی که در این مسئله طبری و امثال طبری باید برن پیش او بنشینن و چیز بیاموزن، نکته بیاموزن، چون بحث ادبی هست. استاد فن در این مسئله امثال زمخشری است که تفسیرش برجستگی تفسیر زمخشری به ادب او هست. یعنی همه مفسرین اذعان دارن که تفسیر زمخشری برجستگیش به این است که ایشون خودش هم میگه، اصلا همون مقدمه هم که مینویسه همین مسئله را بسیار برجسته مطرح میکنه که فهم قرآن، دقایق نکات قرآن نیاز به یک تخصص و مهارت در ادبیات داره. یعنی باید لغت عرب را آدم خوب بشناسه تا بتواند ظرایف کلام را در بیاره و بفهمه. خیلی خب، ما اینا حالا میدیم به آقای زمخشری. آقای زمخشری حالا شاید هم نظرم داشته ها، عبارتش میرساند که به قول طبری نام نمیبره، ولی با صورت این قیل قول طبری را مطرح میکند. چی میگوید؟ میگوید فاین قلت، تفسیر که میکند این، حالا تفسیرشو بعد میگم یه زمخشری چی هست چی گفته اونو بعد عرض میکنم. فعلا این قسمتش که راجع به این کلام طبری است. میگوید فاین قلت هلا قیل الا مودت القربا او الا المودت للقربا. این بیان طبری بود دیگه، که طبری گفت اگر مراد مودت اقربا بود باید گفته میشد مودت القربا بدون صله، بدون حرف فی، یا مودت للقربا نه للقربا. ایشون میگه هلا اونجور نگفته و ما معنا قوله الا المودت للقربا. یعنی چی این کلمه فی، حرف فی اینجا چه معنی میده؟ قلت تو نه خب اولش هم گفت دیگه، گفت که مودت فعل قربا و لل قربا، لل قربا هم داشت. اون برای قول سوم بود، بل قربا، بل قورا و زل قربا قول سوم بود. لل قربا هم حالا هست، بعضی هم حالا شاید یادم نیست طبری گفت، یعنی بعضی هم گفتن، برای ایشون مطرح کرد. بیشتر نظر به هم قول دوم داره، حالا بعدا قول چیز را زمخشری را بعد نقل کرد. خوب دقت کنید، خیلی با ظرافت تمام گفته. قلتو جعلو مکانن للموده، یعنی فیفی ظرفیته. اون قربا یعنی اقربا، هم قول دوم. قول دوم چه بود؟ الا ان تودو اقربایه، درسته؟ مکانن جعل مکانا للموده و مقرن لها. یعنی چرا فی آمده؟ فی ظرفیت را میرسانه. یعنی این مودت و این محبت ظرفش کجاست؟ موطنش کجاست؟ به چه چیز باید ما؟ به عبارت متعلقش کجاست؟ متعلقش اقربای پیغمبر هستن. که قول که لی فی آل فلان مودتون، عرب میگوید که چی؟ لی برای من، فی آل فی میاره، لی فی آل فلان مودتون، یعنی متعلق مودت من، ظرف مودت من کیه؟ آل فلان است. ولی فیهم هول و حب شدید. اینجوری میگه، میگه ولی فیهم، مثلا در فلان طایفه، درجه فرم، مثلا بر امثال ماها بگیم که لی فی از سید الامام الراحل الخمینی الکبیر موده. یعنی چی؟ یعنی متعلق مودت من، ظرف مودت من امام خمینی رضوان الله علیه است. اینجوری مثلا میگیم فیه هون و حب شدید تورید. و چرا اینا اینجوری میگی؟ چرا این کلمه فی را میآوری؟ تورید و احبهم و هم مکان حبی و محله، من اینا دوست میدارم و اینا اون موتن و ظرف محبت منن، یعنی محبتم هر جا نمیبرم اونجا میبرم. و لیست فی بسلت للموده کلام، اونجا بود که مودت للقرب یعنی مودت برای قرابت، نه این مودت به سبب قرابت نیست، مودت است در مورد قرابت، این ظرفش است، فی سله مودت نیست، ظرف متعلقش محذوفه یعنی سله مودت نیست. بله کلام اذا قلت الا المودت للقربا، که مثل لام باشه، که اگر بگی الا المودت للقربا لام سله مودت میشه، یعنی مودت برای خاطر قربت قرابت، این اینجور نیست، این متعلقش محذوفه. که قوله که کلام اذا قلت الا المودت للقربا، این نماهیه متعلقتان به محذوفه، هیه یعنی فی متعلقش محذوف است. تعلق از ظرف فی قوله که ظرف دیگه، فی شد ظرفیت، اون وقت ظرف و جار و مجرور گاهی متعلقش چیه؟ محذوفه، جار و مجرور و ظرف متعلقش محذوفه. حالا که این ظرف متعلقش محذوف است، که قوله که المال فی الکیس، ببینید اینجا طبری خلاصه در مقابل زمخشری دیگه واقعا آبروی خودش داره برد. زمخشری خریت فن بلاغت و ادبیاته، میگه مثل اینه که میگه المال و فلکیس، مال پول درهم در کیسه هست، در کیف هست، مثلا در ظرف هست، در کیسه هست. و تقدیره، تقدیر آیه چه میشه حالا طبق این بیان؟ الا المودت ثابتتن فی القربا، من از شما هیچی نمیخوام، اجری نمیخوام، مودت را میخوام، مودتی که ثابت است، متعلق این فی، المودت ثابتته که ثابته میشه متعلق فی، فی القربا، و متمکنتن فیها، اون مودتی که تمکن داره، تعلق داره، تحقق داره در چه؟ در قربا یعنی اقربا. و القربا مسترون که از زلفا و البشرا، ادامه یه حرف زمخشری است، ول قربا مسترون که از ظرفا البشرا به معنا قرابه، ول مراد فی اهل القربا، الکشاف جلد 4 صفحه 219. پس با توجه به این بیانی که از زمخشری عرض کردیم، بیان دقیق بسیار عمیق ادبی که ایشون بیان کردن، حرف آقای طبری میره کنار، ایشون مستندی برای ترجیح قول اول الا این قضیه نیابد، اینم که هوا منصورا شد، چیزی دیگری نداره که ما فعلا بحث کنیم، بس طبری را میذاریم کنار میریم جلو. آقای طبری 4 قول نقل کرد، قول اول را ترجیح داد، وجه ترجیحش یک نکته ادبی بود که اشتباه بود، سخن حالا اگر جزم نکنیم به قول زمخشری لااقل احتمال میاد، احتمال که آمد بتر الاستدلال دیگه، ظهوری در کار نیستش که، ظهور از بین میره با توجه به این بیان ایشان. پس میریم سراغ قول بعدی. قول اول قول طبری بود، حسب تاریخ وفات ایشون بود 310 از کردیم خدمت. حالا بعد اگر بتونیم خود این آقای زمخشری نفر دوم حساب میشه، 400-528 فوت کرده. بله حالا فعلا قول طبری رو خوندیم دیگه، بقیه رو میرسیم. آقای طبری بین این اقوال یکی رو برگزید، وجه ترجیحش رو هم گفت، وجهشون رو نقد کردیم با کلام کشاف زمخشری. حالا بقیه چه گفتن، آیا جمع کردن نکردن، میرسیم انشاءالله. بعد حوصله کنید دیگه، بعد حوصله کنید تا اگر میخواهید اورژانسی نباشه، حقیقتا بستری کنیم و چند روز طول درمان براش ببریم، باید حوصله داشته باشید که اینا رو آرام برام. لطف الهی امسال صاحب شامل هاشون مسافرت نرفتن، امسال خیلی خوب شد الحمدلله تعالی، لطفی بود از جانب حق تعالی که خیلی تشکر میکنم خدای متعال را که زمینه را جوری فراهم کرد که بنده نیجا نرم، خیلی خوب شد الحمدلله. مهمانم برای اون اونقدر نیومد، یکی دو تا آمد، اونم زیاد وقت ما رو نگرفتن، موقتی رفتن شب نماندن، خلاصه یک ظهر خوب نهار خوردن و بعدش رفتن، زیاد وقت ما رو نگرفتن الحمدلله. از شما خدمت که من 4 تا کار میخواستم انجام بدم تو این ایام، الحمدلله همش انجام شد، یعنی واقعا از لطف الهی بود که کاملا احساس میکنم که خدای متعال لطفی داشت و هی دغدغه داشتم که اینا نمانه، نماند الحمدلله. 4 تا کار میخواستم انجام بدم و یکیش همین بود. همین بود. من تا ساعت 3 بعد نشه بعد شبها مطالعه میکردم تا 3 اینا رو نگاه میکردم، اینکه همه رو نوشتم منظم دقیق برای خاطر اینکه حق مطلب ادا بشه انشاءالله تعالی. ببینیم همجرا گز نکرده پاره نکنیم به اصطلاح. برای میرم سراغ آقای کشاف زمخشری متوفای 528. ایشان حالا اجمالا بگم ایشون دو تا قول مطرح میکنه کلن در تفسیرش. یک قول که اولم او را ذکر میکنه، اولم این را ذکر میکنه، همون قول دوم در کلام طبریه، قول دوم در کلام طبریشون اول نقل میکنه که مراد چه باشه؟ مودت اقربایه. منطقه درباره این قول دو تا وجه میگوید، یا مثلا میشه دو تا قول، عام باشد مراد عموم اقربا باشه، کل من له صلتون به نبی از طریق عبدالمطلب و اینا، یا نه اختصاص داشته باشد به مثلا اهل کسا. درجه فرمودید این بچه دوم میاره براش هم حدیث نقل میکنه. قول دوم بچه دوم هم همونیست که بله این مراد تقرب الالله باشه. اصلا اون قول اول طبری رو هم نقل نمیکنه. یعنی دو قولی که آقای زمخشری نقل کرده است قول دوم و سوم طبری است. قول دوم طبری رو اول آورده، سوم طبری که گفته بود که قرب الالله و عمل صالح و اینا دوم آورده. منتها در قول اول دو تا وجر آورده که عام باشه یا خاص باشه. حالا عبارتش به این صورت، چه وقتم دیگه به پایان رسید، میگوید که رویه یه روایت نقل میکند که انه اجتمع المشرکون فی مجمع لهم، مشرکین در یه جای جمع شده بودن، فقال بعضهم لبعض اترون، آیا شما به نظرتون میاد که اترون محمد صلی الله علیه و آله یسأل علی ما یتعاطاه اجرا، ایشون یه چیزی هم میخواد مثلا دارد تبلیغ میکند اسلام را، فنزلت الآیه قل الله اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. بله این میگوید که حالا این استثناء منقطع است یا متصل است یا فلان، اینا توضیح میدن، نیاز نیست به اینا حالا معطل بشیم، فرق نمیکنه حالا چه متصل باشه چه منقطع باشه، که اینا قبلا تو اون بحث های قبل از تعطیلات اشاره کردیم جا معطل نشیم. بله ای لا اسألکم اجرا قد تو ولکننی اسألکم ان تودوا قرابتی قومی خیشاوندی مرا، خیشاوندان مرا، قرابتی خیشاوندان مرا، الذین هم قرابت کن، هر چه خیشاوند من است خیشاوند شما هم هست دیگه، منتها خطاب به مشرکینه، منتها مراد خیشاوندانه، نه خود من را رعایت کنید، خیشاوندان من را رعایت کنید. وجه دوم میگوید که مراد امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین هست، رویه انه لما نزلت، باز روایت نقل میکند که وقتی نازل شد، قیل یا رسول الله، اینو قبلا روایتش خوندیم اگه یادتون باشه قبل از تعطیلات، از ابن عباس هم از روایت خودم، اینم از ابن عباس است، قیل یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، قال علی و فاطمه و ابناهما. بعد مؤید برای این میآورد آقای زمخشری برای همین قولی که الان گفتیم مؤید میآورد و یدل علیه ما روی عن علیین، روایتی از خود امیرالمومنین هست، شکاوت و الى رسول الله صلی الله علیه وسلم حسد الناس لی، از حسادت مردم به پیغمبر شکایت کردم، فقال اما ترازا ان تکون رابع اربعت اول من یدخل الجنه انا و انت و الحسین و الحسن و الحسین و ازواجنا عن ایماننا و شمائلنا و ذریاتنا خلف ازواجنا، آیا دوست نمیداره که تو چهارمینش باشی از این چهارتا، منم و شما هستید و حسنین علیهم السلام، ازواج ما هم با ما هستن، ذریه‌مون هم با ما هستن. این روایت رو هم شاید که ایشون اینجا مؤید آورده. یک مؤید دیگه یه آورده است که از قول سدی نقل میکند اون و بله و من یقترف زیل آیه است دیگه، ادامه آیه شریفه، و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. نرم کند از صدی که انها المبد فی آل رسول، یعنی این حسنا من یقترب حسنه، این حسنه یعنی همون مبدت آل پیغمبر، مراد او هست. و ظاهر، نکته جالبی داره کشاف، میگه و ظاهر، ظاهر للعموم، درست از صدی گفته است که این اختصاص داد به اقربا حسنه معنا کرده، ولی خودش میگه ظاهر عموم است. ایه حسنت کانت الا انها لما ذکرت عقیب ذکر المودت القربا، به قرینه این که ذیل این المودت فی القربا آمده است، دل ذالک دلالت میکند الا انها تناولت المودت تناولا اولیا، یعنی هر حسنه ای را شامل می شود، اما قبل از هر حسنه ای این مودت هست، مودت اهل بیت، مودت اهل بیت در رأس هست، یعنی تناولن اولی. یعنی خیلی قشنگ گفته، حالا دیگه برحال این نکات دقیقی گفته، کأن سایر الحسنات لها توابع، این حرف درست، یعنی این را به دست ما بدن، دست تبرسی و علامه طباطبایی و اینا بدن، دیگه معلومه یعنی چی، یعنی چی؟ ما دیگه وقتی اینا معنا میکنیم، ایشون میگه چند بقیه حسنات تابع اینه. خب تابع اینه هم به ظاهرش هم به روحش. روایت ما باقریاتون هست زراره؟ لم یناد به شای کمانودی بالولایه، از کرد چرا؟ فرمود لعنه ها مفتاحون نه والوالی هو دلیل علیهن نه. و اون روایتی که قبل از تعطیلات خوندیم که اگر کسی شب تا صبح عبادت کند، سال 12 ماه عبادت کند، که شن البالی لاغر بشه، به هم بچسبه، یعنی شکمش و پوست شکمش و پشتش به هم بچسبه، که شن البالی بشه، محبت اهل بیت نوچه به درد نمیخوره. این حرف ایشان نکتهش دقیقه دیگه، میگوید که درست است که ظاهرش عموم است، ولی چون بعد از مودت فی القربا آمده، اون میشه اصل و اینا میشن تابع. دقت فرمودید؟ این سخن کشاف تا اینجا بله. خب این وجه اول بود دیگه، که مراد مودت اقربا باشه، حالا یا عام یا خاص، که به نظر میاد بیشتر ایشون توجه به این خاصش داره، به نظر اینجوری میاد، برای تصریح نکرده البته. ادامه بحث آقای کشاف بماند برای جلسه آینده انشاءالله تعالی، و بقیه اقوال با امید خدا. و صلی الله علی محمد و آله.